ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 8 فروردین 1401، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان میشنویم، همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم فرشته بازی.
ممنون رضا. شرکت نفت و گاز دولتی چین سینوپک مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرده است. این شرکت قصد داشت با شرکت سیبو، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی روسیه، یک کارخانه فراورده‌های شیمیایی در سیبری ایجاد کند. خبرگزاری رویترز اقدام شرکت دولتی چین را پاسخی به درخواست کشورهای غربی دانسته که به نوشته این خبرگزاری خواستار احتیاط چین در مواجهه با تحریم‌های غرب علیه روسیه شده بودند. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و چندین کشور دیگر در هفته‌های گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه نهادهای دولتی روسیه اعمال و دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم سوئیفت را قطع کردند. در خبری مرتبط با اوکراین، مذاکرات 3 روزه هیئت‌های نمایندگی این کشور و روسیه از امروز در استانبول آغاز می‌شود. آنکارا در روزهای نخست جنگ در اوکراین میزبانی وزیران خارجه روسیه و اوکراین را در شهر توریستی آنتالیا بر عهده داشت که بی‌نتیجه پایان یافت. با این همه، مقام‌های اوکراینی تاکنون گفتگوها با طرف روس را بسیار دشوار ارزیابی کردند. همزمان با آغاز مذاکرات، روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نشست رهبران دو کشور تنها پس از روشن شدن جزئیات توافق احتمالی میتواند برگزار شود. رئیس جمهوری اوکراین تاکنون چندین بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شده، اما او از گفتگوی مستقیم با ولادیمیر زلنسکی خودداری کرده است. اما در اسرائیل، نشست وزرای خارجه 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و مصر به میزبانی اسرائیل و با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آغاز شده. انتظار می رود علاوه بر ایران، گفتگو درباره تحولات اوکراین هم از محورهای این نشست باشد. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل از این نشست به عنوان گامی تاریخی برای تثبیت روند عادی سازی مناسبات این کشور با برخی کشورهای عربی نام برده. وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل روز یکشنبه در دیداری دو جانبه به تلاش خود برای حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کردند. سفیر اسرائیل در بحرین هم میگوید که به زودی وابسته نظامی اسرائیل منصوب و در مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر می شود. بحرین از جمله کشورهای عربی است که طبق پیمانهای موسوم به ابراهیم به عادی سازی روابط خود با اسرائیل اقدام کرده و پیمان همکاری نظامی و امنیتی با این کشور امضا کرده است. دولت اسرائیل در ماه‌های اخیر با هدف تشکیل یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای شبیه ناتو در حال نزدیک شدن به کشورهای عربی و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. در ایران اما علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، در پیام توییتری از تکمیل و تحویل بیش از 80,000 دستگاه خودروی ناقص و دپو شده خبر داد. به گفته او این تعداد از خودروها بخشی از حدود 170,000 دستگاه خودروی ناقص و دپو شده بوده که تاکنون در پارکینگ خودروسازان قرار داشتند. صنعت خودروسازی ایران در 4 دهه اخیر همواره با انتقادات بسیاری از سوی خریداران مواجه بوده و در موارد بسیاری مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به نواقص فنی این خودروها مربوط است. از جمله 20 دی ماه امسال در نتیجه تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان به رام هرمز در استان خوزستان بیش از 50 نفر مصدوم و کشته شدند. در این رویداد 10 ایربگ خودروهای تولید داخل باز نشده بودند که موجی از انتقادات را از خودروسازان بزرگ ایران به همراه آورد. همچنان با ما باشید با برنامه مجله بعد از ظهری با رضا ولی‌زاده.
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی و بشنویم در ادامه مجله بعد از ظهر. جنگ و مذاکره همزمان روسیه و اوکراین، به آخرین تحولات در این باره می‌پردازیم. در حالی که وزیر خارجه فرانسه میگوید طرفین به احیای برجام نزدیک شدند، اختلاف بر سر حذف نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی همچنان ادامه دارد. از یک کارشناس در این باره می‌شنویم. سفر وزیر خارجه آمریکا به اورشلیم و دیدار او با وزیران خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی، به اهداف این سفر خواهیم پرداخت. و به جوایز اسکار امسال هم می‌پردازیم. همه اینها در دقایق پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین و مقاومت اوکراینی‌ها، مذاکرات برای رسیدن به آتش بس امروز میان نمایندگان کیف و مسکو در استانبول ادامه دارد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم آنا رایسکایا و در مورد آخرین تحولات نبرد در اوکراین از او پرسیدم. ابتدا بشنویم.
امروز سی و سومین روز مقاومت اوکراین در برابر تهاجم گسترده روسیه است و مقامات اوکراینی میگویند که کاملا مشخص رویکرد روسیه تغییر کرده و دارای دو هدف اصلی است. اول، تلاش برای پیشروی در شرق اوکراین برای تحت کنترل درآوردن منطقه کامل دونباس است و دوم، گسترش دامنه شهرهای اوکراینی که هدف بمب و موشک قرار میگیرند. درگیری‌های شدید در ایزیوم و آودیفکا، الان این دو شهر محل اصلی درگیری هاست. در حالی که ارتش روسیه تا کنون نتونسته ایزیوم را تصرف کنه، این یک شهر در نیمه راه خارکیف به سمت جنوب، به سمت دانباس. دسته از نظامیان روس این شهر را دور زدند تا به حرکت خود به جنوب، یعنی شهرهای شمالی استان دانیسک، سرعت بخشند. همچنین درگیری‌ها در جنوب کریوی ریخ، این شهر زادگاه رئیس جمهور اوکراین، و شمال میکولایف شدت یافته. محل این درگیری‌ها نشون میده که به رغم مقاومت سرسخت نیروهای اوکراینی که مانع پیشروی سریع نیروهای روس شدند، اما ارتش روسیه همزمان از شمال و جنوب در شرق اوکراین حرکت میکنه و در تلاش است هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس را تحت محاصره درآورد. غیر از درگیری‌ها در شرق اوکراین، روسیه طی چند روز گذشته به موشکباران و بمباران گسترده شهرهای اوکراین و نه تنها کیف و شهرهای جنوب و شرق کشور که از ابتدای جنگ هدف حملات روسیه بودند، بلکه همچنین شهرهای بزرگ در غرب اوکراین هدف حمله قرار میده. و از دید مقامات اوکراینی، هدف روسیه از بمباران این شهرها نه تنها از بین بردن و انهدام تأسیسات نظامی، بلکه اعمال فشار روانی هم هست، به ویژه با حملات به شهرهای غربی که یکی از خانقاه‌های اصلی غیر نظامیان از سایر مناطق اوکراین شدند. روسیه میخواد نشون بده که هیچ جای اوکراین امن نیست، بر اضطراب و نگرانی‌های مردم اوکراین بیفته. امروز از صبح در کیف مدام صدای انفجارم رسیده، البته نه از داخل شهر، بلکه همچنان از اون مثلث ایرپین، بوچا و هستومل. بکنم همه دیگه نامهای این شهرها رو یاد گرفتن، شهرهای کوچیک که هیچ در ساخت نظامی نداشته، اما از اونجا که در موقعیت رهبردی برای استقرار نیروهای روس در شمال غرب کیف، از روز اول عرصه درگیری‌ها بوده و همچنان درگیری‌ها ادامه داره.
خب، به موازات این جنگ همچنان بحث مذاکره هم مطرح هست. اوکراین و روسیه امروز در استانبول قراره که مذاکره کنندگان با هم دیگه گفتگو کنن. از این نشست چی میدونیم؟
ما فقط میدونیم که مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین از سر گرفته میشه. طی دو هفته گذشته این هیئت‌ها چند بار از طریق ویدئویی گفتگو کردند، اما بیشتر روس‌ها کارگروه‌های حقوقی مشغول تدوین سند صلح احتمالی بودند. دیروز اعلام شد که وقت آن رسیده به این هیئت‌ها حضوری هم دیدار و گفتگو کنند. دیروز در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین مقرر شد استانبول میزبان این هیئت‌ها باشه. امشب گفته شده این مذاکرات 3 روزه شروع خواهد شد. همزمان هیئت روسی گفت مذاکرات از فردا شروع میشه. سخنگوی کرملین هم دقایق پیش گفت فردا را تاریخ آغاز مذاکرات اعلام کرده. از اظهارات مقامات رسمی دو کشور میدونیم که اختلافهای اساسی وجود دارند. به همین دلیل امیدهای بسیار محتاطانه نسبت به پیشرفت این مذاکرات بیان شده. البته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او به پیشرفت مذاکرات امیدواره. از طرف دیگر سخنگوی کرملین گفت که این مذاکرات استانبول فعلا حداقل یعنی زمینه دیدار رهبران روسیه و اوکراین نخواهد بود و این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته چند به چند رسانه صحبت کرده و بازم بر آمادگی خود برای مذاکره با ولادیمیر پوتین تاکید کرده.
آنا رویسکایا بود همکار ما.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام که دیروز در تهران با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد، می‌گوید هدف از این سفر تلاش برای پر کردن شکاف‌های باقی مانده است. همزمان موضوع پافشاری برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی در مذاکرات برجام به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نخواهد شد. همزمان وزیر خارجه فرانسه در سفری به دوحه گفته است طرفین بیش از هر زمان دیگری به توافق برای احیای برجام نزدیک شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد و ابتدا در مورد تلاش انریکه مورا در تهران برای حل اختلاف‌ها از او پرسیدم.
اینکه آقای مورا و اصولاً بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی میگویند فرانسه در مخاطره است اگر به یک توافق اتمی با ایران دست نتونن پیدا بکنن، نشانگر دیدگاهی است که غربی‌ها به خصوص اروپایی‌ها دارند. اونها بر این باورند که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو ادامه بده و به دستیابی به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر بشه، این از چند جهت میتونه صلح و امنیت منطقه و جهان رو به خطر بندازه، غیر از اینکه خود سلاح هسته‌ای و در اختیار داشتنش به دست یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی براشون جای نگرانی هست. غیر از اون باعث مسابقه تسلیحاتی میشه در منطقه. کشورهای مانند عربستان سعودی تا ترکیه خواهند رفت به سمت اینکه اونها هم در اختیار بگیرن چون این سلاح‌هایی رو. خطر درگیری بین اسرائیل و ایران پیش میاد و مسائل بسیاری از این دست که غربی‌ها ازش سعی می‌کنن که دور بمانند از طریق دستیابی به یک توافق. ولی اینکه آیا این تلاش‌های دیپلماتیک کمک می‌کنه به اینکه مشکل موجود رو حل بکنه، خب باید گفت که تا حد قابل توجهی بله، به خاطر اینکه از اونجایی که خب ایران و آمریکا با همدیگه رابطه دیپلماتیک مستقیم ندارن، همیشه نیاز هست که یک میانجی بره و سعی بکنه که دو طرف رو با همدیگه نزدیک بکنه. این میانجی گاهی عمان هست، کشورهای عربی خلیج فارس رو قبلا به کار گرفتن برای این مورد. خب و گاهی در مذاکرات مربوط به برجام مخصوصا سه کشور اروپایی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده و گاه هم دیپلمات‌های روس دیدیم که این نقش رو بازی میکنن. بنابراین تلاش‌های دیپلماتیک بی اثر نمیتونه باشه.
خب در کنار اینها به نظر میرسه حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی که از موارد اختلاف در داخل ایران و در مذاکرات برجام در وین هم هست، نمونه اون رو در مواضعی که از طرف مدیر مسئول روزنامه کیهان و وزیر خارجه مطرح شد دیدیم. حالا این اختلاف در مذاکرات وین چه سرنوشتی پیدا میکنه به نظرتون، با توجه به اینکه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم میگه سپاه از گروه‌های تروریستی حذف نمیشه؟
اصل داستان الان اون چیزی که مانع توافق هست همین مسئله حضور سپاه در فهرست تروریستی و تحریم برخی از افراد و نهادهای وابسته به سپاهه. به عبارتی گفته میشه حتی تا 98% متن نوشته شده بر سرش توافق شده و 2% باقی مونده که سپاه یکی از مهمترین مسائل هست. برای آمریکایی‌ها دشواره که تحریم سپاه رو بردارن یا از فهرست تروریستی بیارنش بیرون، غیر از این که این تحریم ها ربط مستقیم به مسئله هسته‌ای ندارن، مرتبط با نقض حقوق بشر، تروریسم و قاچاق سلاح هستن. غیر از اون دولت دموکرات آقای بایدن باید بره برای مخالفان داخلی خودش، برای قانونگذاران جمهوری‌خواه که ازش حتما خواهند پرسید چرا این کار رو کردی، توضیح بده که دلیلش برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی چیست. آیا از نظر دولت بایدن خطر حمله به سربازان آمریکایی در منطقه کمتر شده؟ آیا اتفاقاتی نظیر عین الاسد تضمینی هست که تکرار نشن، یا گروه‌های اقماری نزدیک به سپاه تضمینی هست که به آمریکا و متحدانش حمله نکنند یا خیر؟ از این رو که دولت آمریکا تضمینی نتونسته از جمهوری اسلامی بگیره، بنابراین کارش بسیار دشوار است. در واقع الان توافق به آنجا رسیده که یا جمهوری اسلامی باید از این درخواست چشم پوشی کنه تا یک توافق حاصل بشه، یا از آن سوی دولت بایدن باید پیه درگیری های داخلی و روبرو شدن با مخالفانش در مجلس این آمریکا رو به تنش بماله و به خواست جمهوری اسلامی تن بده. این هنوز مشخص نیست و تا تکلیفش مشخص نشه میشه گفت که تکلیف توافق مشخص نشده، چون تمام توافق الان به این وصل است و شما یا یک توافق دارید که بر 100% کلماتش توافق کرده اید یا اصلا توافق ندارید.
در کنار اظهار نظرهایی که از یک طرف از آقای انریک مورا هم داشتیم و میگن که خیلی چیزها در مخاطره است، امروز ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که به دوحه سفر کرده گفته بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شدن طرفین. حالا باید کدومی که از این اظهار نظرها رو پذیرفت با توجه به اینکه اظهارات آقای رابرت مالی رو هم بهش اشاره کردیم که میگه سپاه از گروه‌های تروریستی حذف نخواهد شد، صحبت‌های آقای وزیر خارجه فرانسه رو چقدر باید جدی بگیریم؟
ببینید این دو لزوما نقیض هم دیگه نیستن، ولی از دو جایگاه متفاوت بیان میشن. همونطور که گفتم وقتی که شما روی 98% یک من توافق دارید، میتونید بگید بسیار نزدیکید به توافق، چیزی که الان اروپایی‌ها میگن. و اگر آن 2% باقی مانده آنچنان دشوار باشه که حصول به توافق رو تقریبا نزدیک به ناممکن بکنه، خب میتونید خیلی ابراز ناامیدی بکنید. وقتی اینها از دو جایگاه مختلف بیان میشن، یعنی از جایگاه اروپایی‌ها که بیشتر نقش میانجی رو دارن و دارن تلاش میکنن که مثبت بینی کنن و طرفین رو بیارن به یک نقطه مشترک، طبیعتاً اونها نیمه پررنگ ترش رو و مثبت ترش رو میبینن. ولی آقای مالی یک طرف مذاکره است. وقتی او میاد صحبت میکند تقریبا میشه گفت که اگر ابراز خوشبینی کامل بکنه کار دیپلماتیکی انجام نداده. برای همین او میاد میگوید اون 2% بسیار دشوار است، به خاطر اینکه توپو بندازه در زمین ایران و بگه جمهوری اسلامی است که باید کوتاه بیاید. این دو لزوما نقیض هم دیگه نیستن، این دو نوع اظهار نظر.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر هستید از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا که برای دیداری ویژه با وزیران خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده است، امروز گفت که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. آنتونی بلینکن که در یک نشست کم سابقه عربی اسرائیلی در صحرای نقب در جنوب اسرائیل صحبت می‌کرد، همچنین گفت ایالات متحده و اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحد هستند. مهیر جاودانفر کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو از طریق تلفن با ماست. آقای جاودانفر خوش آمدید. خبرگزاری‌ها سفر آقای بلینکن رو و دیدارش رو با وزیران خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی میگن برای ایجاد اطمینان در متحدان آمریکا اون رو توصیف کردن. به نظر شما این همراهی و اطمینان صورت میگیره؟
از دیدگاه سیاسی و همکاری سیاسی، همکاری اقتصادی و شاید همکاری اطلاعاتی، بله، به نظر میاد که تصمیم گرفته شده که این نوع کنفرانس بین 4 کشور مذکور که در صحرای نگب اسرائیل شرکت کردن دیگه هر سال با هم دیدار بکنن و همکاری واقعا تبدیل بکنن به یک چیزی که ریشه داشته باشه. یعنی که فقط یک همایش های اینجوری فقط برای عکس گرفتن و گفتگو و احوال پرسی نباشه، واقعا تبدیل بشه به یک مکانیزم و یک فرایندی که از اون استفاده بشه برای تعمیق همکاری در مسائل مختلف و روبرویی با دخالت نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
خب در واقع بخش اصلی همینه، یعنی بخشی از ماجرا همین همراهی و اطمینانی که آمریکا بتونه به متحدانش بده در ارتباط با ایران و موضوع احیای برجام. به نظرتون موضوعاتی که کشورهای عرب منطقه در مورد اون با ایران اختلاف دارن تا چه حد قابل حل و تا چه حد میشه اون رو در احیای برجام به هر حال بین آمریکا و ایران و طرفهای دیگه حل کرد؟
اونها رو نمیشه حل کرد. مسئله که برای کشورهای عرب و اسرائیل مهم هستش در کنار برنامه اتمی ایران، حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستش و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران. این کشورهای عربی فهمیدن که آمریکا حاضر نیستش که با جمهوری اسلامی ایران در این مسائل مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی ایران هم حاضر نیست که در مورد این مسائل مذاکره بکنه. پس تنها گزینه‌ای که برای اونها مونده این هستش که با اسرائیل همکاری بکنن، چون اولا اسرائیل از تکنولوژی‌های مجهزی برخوردار هستش برای روبرویی با برنامه موشک ایران و برنامه پهپاد ایران، و دوما اسرائیل تا اونجا که ما در اخبار شنیدیم چند صد بار تا حالا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده. پس این که اسرائیل نشون داده که مصمم هستش که مستقیما وارد به جنگ با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، دیدگاه این کشورها رو واقعا مستحکم کرد، یعنی تقویت کرده که خب حالا که آمریکا نمیتونه این مسئله رو برای ما حل بکنه یا اینکه مثلا جلوی پیشرفت این برنامه های جمهوری اسلامی بگیره، پس تنها راه چاره‌ای که برای ما مونده همکاری با اسرائیل هستش.
خب احیای برجام به نظرتون بدون حل مشکل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همچنان ادامه فعالیت هسته‌ایش به نظرتون تا چه حد ممکنه این در بین توافقی که بین اسرائیل و باقی کشورهای عربی که بهشون اشاره شد و در ارتباطشون با آمریکا چه حد ممکنه اتفاق بیفته؟
به آمریکا به نظر من اگر واقعا به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه که به نفعش باشه، به اون توافق رو امضا خواهد کرد. ببینید از یک
بدون
طرف...
در نظر گرفتن این مواردی که گفتیم،
بله، برای اینکه برای آمریکا تا حدی هم غیر ممکن هستش، چون الان بخواید جمهوری اسلامی ایران رو شما بخواید بیشتر تحریم بکنید، این هستش که باید تحریمات نفتی رو ادامه بدید و الان که ما میبینیم در بازارهای نفت الان چقدر به نفت جمهوری اسلامی ایران احتیاج داره. دوم اینکه ببینید مسئله حمایت از گروه‌های نیابتی به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران تقریبا این مسئله ناموسی شده. ما میبینیم که مثلا در زمان عید نوروز که عیدی برای تمام ما ایرانی ها هست، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، میدان شهریار هیچی تزیینات نکردن، ولی روز بعد دیدید که حوثی ها حمله کردن به تأسیسات نفتی عربستان، عکس دو رهبر روسی حوثی رو انداختن روی میدان شهریار. خب این کاملا نشون میده که چقدر مسئله برای جمهوری اسلامی عراق مسئله ناموسی شده و چقدر مذاکرات و به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی در مورد مسئله سخت هستش و تنها راهی که مونده این هستش که خب وقتی که جمهوری اسلامی ایران حاضر نیستش که مذاکره بکنه در این مسائل، پس باید با جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و روبروی نظامی شد و روبروی اقتصادی شد و یکی از اهداف تشکیل این کنفرانس همین هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما میر جاودانفر، کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو با ما بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب اما در پایان مجله بپردازیم به جوایز اسکار. دیشب اهدا شدن این جوایز، 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار دیشب در لس آنجلس برگزار شد. فیلم کدا ساخته سیان هدر جایزه بهترین فیلم رو از آن خودش کرد. سیان هدر همچنین با دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی برنده اصلی اسکار امسال شد. خانم هدر سومین زنیه که تونسته جایزه بهترین فیلم رو در اسکار دریافت کنه. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه، و ابتدا در مورد انتخاب داوران اسکار از او پرسیدم و اینکه آیا این انتخاب در مقابل فیلم های دیگری که در این جشنواره بودن تا حدودی غیر قابل پیشبینی نبود؟
میشه گفتش که تا حتی چند ساعت قبل از برگزاری مراسم هم پیشبینی میشد که قدرت سگ علاوه بر این که تقریبا واضح و مبرهن بود جایزه بهترین کارگردانی رو میبره، جایزه بهترین فیلم رو هم تصاحب کنه، حتی در رشته هایی مثل بازیگر مرد برای بندیکت کامبربچ و رشته های فنی هم صاحب شانس بود. ولی ترکیب در واقع آرایی که در رشته های مختلف اهدا شد باعث شد که کاملا زیر و رو بشه، یعنی یک تقسیم بندی اتفاق افتاد. رشته های فنی تقریبا همشون به فیلم تلماسه تعلق گرفت و فیلم کودا که در فقط در سه رشته کاندیدا بود، یعنی بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مکمل مرد، هر سه جایزه رو بود. و فیلم قدرت سگ در حالی که در 12 رشته نامزد دریافت جایزه بود، فقط جایزه بهترین کارگردانی رو بود، که این میگم یکی از عجیب و غریب ترین ترکیب هاست. دلیلش هم اینه که در رشته های مختلف در واقع سینماگران همون رشته رأی میدن و خب فیلم تلماسه به لحاظ فنی و تکنیکی فیلم چشمگیری بود و در رشته بهترین فیلم همه اعضای آکادمی حق رأی دارن، که به نظر میرسه که فیلم کودا بیشتر تونسته نظرشون رو جلب کنه، چون فیلمیه که به هر حال بیشتر احساس تماشاگر رو برمی‌انگیزه و ضمن اینکه کارگردانش که زن بوده و طبعا این یه مسئله مده روزه طبق این الگوهای اجتماعی امروزه، و بعد هم در رابطه با یک خانواده‌ایه که ناشنوا هستن و فقط یک عضو شنوا دارن و اینها همه دست به دست هم داد که یه همچین تقریبا میشه گفت شگفتی رقم بخوره.
اسکار امسال چه ویژگی‌های متفاوتی داشت؟
ببینید این اسکاری که امسال برگزار شد از نظر ترکیب برنده ها میشه گفتش که برای اولین بار در یک اتفاق کم سابقه 12 فیلم فقط یک جایزه گرفتن، یعنی ما یک فیلم داریم که 6 جایزه برده، یک فیلم 3 جایزه، یک فیلم 2 جایزه و بعد 12 فیلم مختلف در واقع یک جایزه بردن از جمله خود قدرت سگ، و این نشون میده که جوایز تو پخش شده. خیلی کم پیش اومده بود در سالهای اخیر همچین اتفاقی. معمولا جوایز یا بین 2 تا 3 فیلم تقسیم میشد یا یک فیلم جایزه ها رو درو میکرد. این اتفاقی که افتاده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یه مقدارش سلیقه است، یه مقدارش مسئله تغییر ترکیب اعضای آکادمیه که در سالهای اخیر اعضای جدیدی از کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف، زنان اضافه شدن، و اینکه جایزه به فیلمی مثل کودا تعلق میگیره که اولا فیلم اول کارگردانشه، ثانیا این فیلم در جشنواره ساندنس رونمایی شده، نشون میده که اصلا اسکار در یک روند تدریجی کاملا از سینمای جریان اصلی آمریکا که فیلم های تجاری تر بودن، فیلم هایی که اکران موفقی تری داشتن، فاصله گرفته و کاملا رفته به سمت فیلم های مستقل. پارسال هم فیلم سرزمین خانه به دوش ها کاملا یک فیلمی بود از جریان سینمای مستقل آمریکا و این در ادامه همونه.
خب مهمترین اتفاق حاشیه اسکار سیلی بود که ویل اسمیت برنده جایزه بهترین بازیگر مرد به مجری مراسم زد به دلیل شوخی مجری در مورد ریزش موهای همسر ویل اسمیت. حواشی بعد از این اتفاق چی بود؟
بله این اتفاق همونجا کریس راک البته یکی از جوایز رو قرار بود بده و سابقه اجرای کل مراسم رو داشت. ببینید این شکلی بود که خود کریس راک بلافاصله بعد از اینکه سیلی خورد یه جمله گفت، گفت این یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ تلویزیونه، که توی پخش زنده، اونم در واقع مراسمی که در کشورهای مختلف پخش زنده داره و میلیون ها نفر دارن میبیننش، یک نفر در واقع میشه گفت ضرب و جرح میکنه، کتک میزنه یک نفر دیگر رو، و این باعث شد که با وجود اینکه ویل اسمیت خیلی موقع گرفتن جایزه حدود نیم ساعت بعد خیلی احساساتی شد و تقریبا با چشمان اشکبار گریه میکرد، ولی بازتاب‌های بسیار منفی داشت، یعنی حتی کسایی که گفتن شوخی کریس راک شوخی مناسبی نبوده محکوم کردن کار ویل اسمیت رو و گفتن این خوشونته. این رو هم بگم که پلیس لس آنجلس گفتش که کریس راک شکایت نکرده، ولی اگر نظرش عوض شد و شکایت شکایت کنه پیگیری میکنه و آکادمی هم یک بیانیه کوتاهی داده، فعلا گفته ما از همچین چیزی نمیگذاریم. حالا باید ببینیم آیا جریمه ای یا محرومیتی برای ویل اسمیت در نظر میگیرن یا نه.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه. به پایان مجله رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل سایر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. اگر فرصت ندارید می‌تونید در وبسایت بشنوید و radiofardo.com در اختیار شماست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.